احاطه انه یجب تجرید و صدر جملت الحالیت من علامت الاستقبال لما سنذکره فی بحث الحال فهم منه. بذار بگیم دیگه، حالا شرط کردیم که اینجا رو باید کم بکنیم. مثل معروفی هست، یک آدم دور جناب بیاره بیکاره کذایی از آقا شنید که روزی رو خدا میرسونه، خیلی سعی نکن بود حال خوبه خدا که روزی میرسونه، ما هم سر بریم زحمت بکشیم. آمد تو مسجد عبادت کرد تا ظهر، گرسنه شد و گفت خدایا تو که میدونی امروز ما تازه واردیم، تازه وارد احترامش بیشتره، خوب چرب بفرست. خب یک نیم ساعت میگذشت و دید چیز خبری نشد، گفت خدایا اگر اطلاع نداشتی تهیه ما را نگرفته بودی، از اون نیم خورده های مهمونای دیگه بفرست. باز یک نیم ساعتی گذشت نشد، تا عصر شد و گفت بابا یا آخونده حرف مفت میزنن، خدا روزی میده، یه حرف ها چیه؟ پاش شد آمد بره بیرون، پاش از گرسنگی به چوبه درگیر کرد به رو افتاد، برگشت گفت من خودم میرم، هول نده، حالا نون نمیدی چرا هول میدی؟ یک آدمی که خلقتش خوب نبود گفت کفر نگو، نگاه کرد گفت به به خدا خیلی خوشگل خلقت کرده، پشتی شد میشی. رفت و گشنگی زور آورد و تو بازار یک کسی گفت حمال حمال، اینم دوید. ها چیه؟ گفت این باره برسون فلان جا، فلان قدر پول بهت میدیم. خب اینم گفت خوبه دیگه، حالا میره پولشو میگیریم، نون میخوریم میخوریم. یه رسون پاره داشت اینه برداشت پشتشو رفت، یک پلی بود تو دهاتم چوبی درست میکنن پل، از روی پل رد میشد، دل شکست، گفت خدا یک گره ها رو واش کن. اتفاقا گره رسول واش شد، بار ریخ تو آب، گفته اینقدر خدایی کردی الان فرق بین گره کار و گره رسولی رو میفهمی؟ من میگم گره کار من رو واش کن، تو گره رسول واش کن. حالا این و عجب و همینه، میگم عجبتر این است که یک کسی شنیده که صدر جمله حالیه، که در سیتی میگن صدر جمله حالیه باید خالی از علامت استقبال باشه. این آمده چی میگه؟ میگه اون عامل باید خالی از حرف استقبال باشه. نحوی ها میگن خود جمله حالیه باید در صدرش ادات استقبال نباشه. این بیچاره میگه عامل در جمله حالیه صدرش باید ادات استقبال نباشد. ما این رسمون رو بگیم، تو اون رسمون رو پیش میکشیم. عبارت ببین، و اعجب من هذا، عجبتر از این اشتباهی که الان خوندیم، اعجب من هذا ان بعضهم، این که بعضی از علما لما سمع قول النحات، زمانی که شنیده قول نحوی ها را، چه شنیده قولشون چه بوده؟ انه یجب تجرید و صدر الجمله الحالیه عن علامت الاستقبال، گفتن خود جمله حالیه در صدرش باید ادات استقبال نباشه. اینو نحوی ها گفتن. لما سنذکره فی بحث الحال، که به زود انشاءالله میرسیم که جمله حالیه در صدرش باید ادات استقبال نباشه، خود جمله حالیه ها. لما سنذکره فی بحث الحال، فهم منه ان العامل المقید بالحال یجب تجریده، فعلا عامل این رفته روی عامل در حال. نحوی ها میگن که بابا خود جمله حالیه باید درش ادات استقبال نباشه. این خیال کردم مراد نحوی ها اینه که عامل در حال باید ادات استقبال نداشته باشه. میگن آقا جون من، اونا جمله حالیه رو میگن نه عامل در حال را، تو اون ول کردی رفتی اونجا، گله رو ول کردی رفتی اون گله رو واس کردی. بل فهم منه، فهمیده از این فرمایش نحوی ها، چه فهمیده؟ ان الفعل المقید بالحال، فهمیده که عامل در حال باید صدرش ادات استقبال نباشه. لذا گفته است که هل زیدن، بله هل تضرب زیدن، که عاملت در و هو و اخوکه، گفته این هل نباید اینجا باشه، تضرب عامل در حاله، اونا هو و اخوکر میگن باید عدات استقبال داره نباشه. چه ربطی به حل تجربه دارد که عامل در حال است؟ بله، فهم منه فهمیده است از این عبارت نحوی ها. چه فهمیده؟ فهم از این عبارت ان الفعلی که مقید به حال است، یعنی عامل در حال، یجب تجریده عن حرف الاستقبال، فلا یصح تقیید هل تضرب بالحال. لذا گفته چون عامل که تضربه حل دارد، حال بعدش نباید بیاید. چرا؟ چون نحوی ها گفتن جمله حالیه باید ادات استقبال نداشته باشد. و هو اخوک ادات استقبال داره یا نداره؟ پس چرا چی دارد به حل؟ اونا میگن خود جمله حالیه درش ادات استقبال نباشد. این خیال کرده که میگه تضربه باید درش ادات استقبال نباشد که حل است. از این جهت گفتم ممتنه. من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میدی جوابم. بله، فلا یصح تقید هل تضربه بالحال. و اورد قول النحات دلیلا على کلامه. دیروز یک آقای اینجا یک مطلبی سوال کرد، بهش گفتم آقا این سوالا رو نکن. بعد حکایت نقل کردم از حاج مرزا حسین رشتی، اعلی الله مقامه، زنده یا فوت کرده، خدا رحمتش کند. تو کوچه بهش میرسید میگفتم آقا چرا نحوی ها میگن عامل در مبتدا معنویه؟ میگفت مگر نخوندی؟ خوندی که بالجر و التنوین و الندا و ال و مسند للاسم تمیز الحسن. ما خیال میکرد این جواب داده، این معلوش من رد کرده اصلا. حالا این بیچاره گفته که باید نحوی ها گفتن که صدر جمله حالیه خالی باشد از ادات استقبال. لذا گفته حل تضربه غلطتون، ادات استقبال داره. به چه دلیل؟ چون نحوی ها گفتن که صدر جمله حالیه باید از ادات استقبال خالی باشد. این جواب میشد برای این اشکال یا جواب نمیشه؟ شما میگید تضربه باید خالی از ادات استقبال باشد و این حل ادات استقبال غلطه. به چه دلیل؟ به دلیلی که نحوی ها گفتن که صدر جمله حالیه باید خالی از ادات استقبال باشد. این همه مثل جواب اون بزرگوار میشه یا نمیشه؟ اگر زوداری میشه. و اورد قول النحاته و وارد کرده فرمایش نحوی ها را دلیلا علی کلامه. گفته این حل تضربه چون حل ادات استقبال غلط بر تضربه داخل شده. به چه دلیل؟ به دلیل این که جمله حالیه باید خالی از ادات استقبال باشد. جمله حالیه خود حل تضربه یا هو اخوک، هیچ ربطی به او داره اصلا. نحوی ها اون حرفشون به اینجا نمیخوره اصلا. و اولد قول النحات دلیلا علی کلامه و هو ینادی علی خطئه. و این دلیل داد میزند که این بیچاره نفهم است، نفهمیدن نحوی ها کجا رو میگن و این کجا رو میگن. نحوی ها هو اخوک رو میگن باید ادات استقبال نداشته باشد، این میگن حل تضربه باید ادات استقبال نداشته باشد. چه ربطی به هم دارد اینها؟ و هو یعنی این فرمایش این شخص که قول نحوی ها را دلیل آورد، ینادی داد میزند بر خطئه. ولم ينقل عن احد امتناع تقييد الفعل المستقبل بالحال. هیچ نحوی نگفته است که چهار تا آیه خوندیم الان مثال زدیم، هیچ نحوی نگفته که فعل مستقبل عمل در حال نمی کند. کی گفته اینا؟ الان مثال ها رو خوندیم، سیدخلون جهنم داخرین، خو سیدخلون فعل مستقبل مقید به ادات استقبال در داخلین عمل کرده است. خب، ولم ينقل عن احد امتناع تقييد فعل مستقبل بالحال. ولا امري ان التعرض لامثال هذه المباحث مما لا ينبغي ان نشتغل به. قسم به جان خودم که این جور غلط های بیجا که از بعضی صادر می شود، ای بس که انسان وقت خود را ضایع کند در ابطال این مطالب. غلط از دیرت گفتند، نمیشد اطراف اینجور مطالب و مهملات انسان وقت ضایع کند. ولی امری قسم به جان خودم ان التعرض لامثال هذه المباحث، درش میگه مباحث بی ربط غلط، ان التعرض لامثال هذه المباحث من ما لا ینبغی ان نشتغل به، سزاوار نیست که ما وقتمون مشغول به این حرفها بکنیم. یک حرف غلط 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 صد درجه ای. لذا همیشه عرض کردم به اشخاص بی سواد اشکال نکنید، وقت خودتون ضایع میکنید، چون زورش نرسید بلد که نیست پوش میده دیگه. لا ینبغی ان نشتغل به لکن نخاف از خارج درس کنن. انشاءالله اگر نخوندی مکاسب میخونی. اونجا جناب شیخ اعلی الله مقامه میفرماید که اگر یک نفر از اهل علم یک مطلب غلطی گفته باشد بر خلاف رضای خدا، آیا وقتی او را میخوایم رد بکنیم بهش جسارتی بکنیم بگیم نفهمیده بی سواد است و امثال اینها، آیا جائزه یا جائز نیست؟ از کلام شیخ همچه فهمیده میشد که جائزه، بلکه اگر خوف نباشد واجب باید گفته شود. چرا؟ چون مردم عوام که نمیفهمند خیال میکنه یه حرف حسابی زده است، لذا به این مطلب معتقد میشوند و تقریبا بدعت در دین خدا پیدا میشد. پس میگه ما این مطالب غلط و غلوط را اصلا متعرض نباید بشید، لیکن میترسیم که مردم خیال کنند که اینم مطلب صحیحی است و اینا قبولش کنند و یکی از مطالب صحیحه تلقی کنند و عقیده من شوند. از این جهت اینا رد میکنیم. لیکن نا نخاف، لیکن ما میترسیم علل قاصرین، بر مردمان قاصر یعنی کوتاه فکر، علل قاصرین ان یقعوا فیها، میترسیم اینها بیچاره در این اشتباه بیفتند و عقیده من شوند. ان یقعوا فیها من غیر تأملن، چون فکر صحیحی که ندارد عوام، طلبم عوامه، لذا این قبولش کند. و یأخذوها مذهبن، بعد اینم یکی از مذاهب علمیه اخذ کنند و عقیده من شوند. لذا اشارتن رد کردیم، گفتیم اشتباه میگوید. خب متن میخونم آقا برمیگردیم. ولی اختصاص تصدیق بها و تخصیصها المضارع بالاستقبال کان لها مزید و اختصاص بما کونه زمانی جن از هر از خارج هستونم. یک مطلبی همیشه سابقا معرض میکردم که حفظ مناسبت واجب عقلی است، حفظ مناسبت واجب عقلی است، به قدر سر سوزنی درش اشکال نیست. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. حالا می فرماید که این حل دو چیز درش هست، این دو چیز حل را مناسب قرار داده است با فعل، چون این دو چیز در غیر فعل کم است و در فعل بیشتر است. از این جهت این دو چیز سبب شده است که باید مدخول حل یک چیزی باشد که در او زمان است. چرا؟ چون این دو چیز در غیر زمانی کم است، پس مناسبت حل با زمانی هست. چرا؟ چون دو خصوصیت در این حل موجوده که با زمانی مناسبه. از این جهت باید تا ممکن است حل بر شیء زمانی داخل شود. شیء زمانی عبارت از فعل است، اسم زمان نداره. بعد در نحو خونده این که اسم فاعل که زمان داره دلالت بر زمانش ذاتیست یا بالعرضه؟ بالعرضه، زمانی. اون عبارت هم شنیده شده که المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل. زمانی دوتاست، یکی فعل که زمانی بودنش به ذات است که جزء معنای فعل زمانه، یکی اسم فاعل و مشتقات، اونم زمانی هست لکن زمانی بودنش بالعرضه. پس اونی که اصل در زمانیه فعل است، لذا به سبب این دو خصوصیتی که در حل است باید بر فعل داخل شود. حالا عبارت معنا میکنیم ولی اختصاص تصدیق بها و به جهت مختص بودن تصدیق به حل که گفتیم ادات استفهام سه قسم است، یکی مخصوص به تصدیق است او حل است، یکی مخصوص به تصور است او غیر همزه استفهام بقیه ادات، یکی مشترک بین تصدیق و تصور که خود همزه است، لذا گفتیم همزه ام الباب است. ولی اختصاص تصدیق بها ای لکون حل مقصورتن علا طلب تصدیق، به جهت بودن حل که منحصر است بر طلب تصدیق، و عدم مجیء حال غیر تصدیق که حل در غیر تصدیق استعمال نمی شود، کما یقال نخست کبل عباده از خارج از کنم، ولو اینها را شما تکرار می دانید لیکن تکرار نیست، فهمیدن لازم است. در اول سیوتی کما قد خصصل والاسم قد خصص بالجر، اونجا جناب مرزا جناب ملا جلال میگه فعل عبارت قلبون، بعد مرزا طالب در حاشیه میگه اشتباه کردی، قلب نیست، خیلی هم خوب است. و اینو در همین کتاب خوندیم و یک معجزه ای از مولا نقل کردم. جناب ملا صد همین رو میخواد بگه، عبارت میگه ولی اختصاص تصدیق بها، خب محصور و محصولون فی، حالا تصدیق منحصر در حل است یا حل منحصر در تصدیق است؟ بله احسن، لذا جناب ملا صد میگه این عبارت بر طبق لغت وارد شده است، ولی اختصاص تصدیق بها ظاهر عبارت اینه که تصدیق منحصر در حل است و این غلط است، بلکه عکس است که حل منحصر در تصدیق است، در غیر تصدیق پیدا نمی شود. و سابقا این مفصل خوندیم نخست که بل عباده، الان میگد کما بله کجا رفتیم، ای لکون حل مکسورتن علا طلب تصدیق، یعنی حل منحصر در تصدیق است نه تصدیق منحصر در حل، ای لکون حل مکسورتن علا طلب تصدیق و عدم مجیء تفسیریه و عدم مجیء حل لغیر تصدیق، پس حل منحصر در تصدیق شد نه تصدیق منحصر در حل. کما یقال نخست کبل عباده، میگیم خدایا نخست کبل عباده، یعنی تو منحصر در عبادتی یا عبادت در تو منحصره؟ احسن، مدخول با سابق کندیم مدخول با محصول حساب میشد، یعنی عبادت محصول در توی نه توی خدا محصول در عبادتی، کما یقال نخست کبل عباده به معنا لا نعبد غیرک، یعنی عبادت من منحصر در تویه و غیر تو را من عبادت نخواهم کرد. خب این یکی که حل منحصر در تصدیق است. دوم و تخصیصها المضارع بالاستقبال، امر دویم که در حل است که الان اول بحث امروز خوندیم که حل قرینه برای استقبال است، که حل می آید فعل مضارع که دارای دو زمانه، هر جا حل اومد قرینه می شد که مراد زمان استقبال است، اینم امر دویم. پس در حل دو چیز شد، یکی این که حل منحصر در تصدیق و یکی این که حل قرینه بر استقبال است. این دو چیز سبب می شود به این که حل مناسب با چیزی است که دال بر زمان باشد و اونی که دال بر زمان فعل است. حالا متن بچسبونیم بهتر فهمیده می شد، ولی اختصاص تصدیق به حل ولی تخصیص این حل مضارع را به استقبال، کان لها مزید اختصاص، می باشد برای حل زیادی اختصاص به ما بگو فعل به اونچنان فعلی که کون اون فعل زمانیان از هر، یعنی فرد اکمل است، فعل زمانیست مشتقات هم زمانیست، لیکن زمانی بودن فعل اکمله یا زمانی بودن مشتقات؟ فعل فرد اکمله. پس از این دو سبب این حل مزید خصوصیت دارد به چیزی که زمانی بودنش ظاهرتر است و اونی که زمانی بودنش ظاهرتر فعل است. خب لها مزید و اختصاص به ما مصداقش فعل است، به اون چنان فعلی که بودن اون فعل زمانی ظاهرتر است. حالا میخواد عبارت را برای ما تجزیه و ترکیب کند، میگه ما موصولتون، ما به ما به من الذی ما موصولتون و کونه مبتدعون و خبره از هر این جمله سله ما ما موصولتون و کونه مبتدعون خبره از هر و زمانیان خبر الکون زمانیان خبر کون است ای به شیء الذی یعنی فعل ای به شیء الذی زمانیته از هر کل فعل که او عبارت است از فعل که فعل زمانی بودنش از هر چون فرد اکمل است فان الزمان جزء من مفهومه بدت این که زمان جزء از مفهوم فعل است سیوتی اگر یادت باشد اونجا یک اشکالی هم گفتیم که بله المصدر اسم ماسب الزمان من مدلوله الفعل میگم مصدر اون چیزی است خوب دقت کن اسم است برای یکی از دو جزء فعل مصدر المصدر اسم ماسب الزمان من مدلوله الفعل یعنی فعل دو جزء داره معناش یکی زمان و یکی حدث مصدر اسم برای حدث است که سوای زمان است المصدر اسم ما سوا زمان من مدلول الفعل بعد اونجا اشکال کردیم که این اشتباه گفته است فعل دو جز ندارد معناش سه جز است یکی زمان یکی حدث و یکی نسبت الی فاعل ما خب اون در سویتی گفته شده پس زمانی بودن فعل از هر چرا چون زمان جزء معنای فعل است اما مشتقات زمان دارن لیکن جزء معنایشون نیست بالعرض دلالت بر زمان می کنن فإن الزمان جزء من مفهوم اون فعل ضمیر مفهومی رو به فعل بزن بخلاف الاسم که زمان جزء معنای اسم نیست چرا؟ فإنه انما يدل عليه حيث يدل لعروضه بدت این که اسم دلالت می کند بر اون زمان در هر جا که دلالت می کند لعروضهی بدن به زمان لهو را بدن به اسم به جهت آرز شدن اون زمان بر اسم تمام شد اما اقتضا از خارج دست کنن مکرر گفته شده هر ادعای دلیل میخواد ادعای بدون دلیل کار پیرزن هاست یک ادعای میکنه دلیل نداره حالا شما میگی این دو چیزه سبب شد که اختصاص پیدا کند به فعل این دو چیز دلیلش یه که اینا سبب اختصاص شدن میخواد دلیل را بگوید اما اقتضاء ثانی اما این که امر دویم که تخصیص میدهد مضارع را به استقبال این چه دلیل میشد که مختص به فعل شود اما اقتضاء ثانی اعنی تخصیصها المضارع بالاستقبال لذالک برای این که مخصوص به فعل بشود فظاهرون این واضح است من از خارج درس کنم شاید بهتر فهمیده شد میگیم بابا حال قرینه هست برای تعیین احد الزمانین خب هر که قرینه شد برای تعیین احد الزمانین زمانی باشد تا این تعیین کند یا زمان نمیخواد میگیم حال برای چی میاد میگه میخواد زمانین را یکیش را معین کند اگر چیزی زمان نداره این بیاد چرا معین کنه سالبه به انتفاع موضوع میشد پس این واضحه که کار حل تعیین زمانه و در چیزی اگر زمان نباشد حل داخل بر او نمیشد میگه ما بیام چه کار کنم اینجا او سال آی نظری خدا حفظش کند من گفت بیا مازن دارم درس بده رفتم اونجا سه روز نشستم هیچ کس نیومد یه روز یک نفر اومد گفت یک قاری این شهره اونم ازش بشه لسم الفسوق پرسیدم بلند نبود فرداش گفتم آقا من اینجا بچینم چه کار کنم اون کسی نمیاد حالا حل برای تعیین زمانه اگه برای یک چیزی داخل شد که زمان درش نیست خب حل برای چی بیاد اینجا بیکار میمونه پس این که امر دویم که حل برای تخصیص احد و زمانه نه این مناسبت که بر فعل داخل شد این واضح است و اما ثانی اعنی تخصیصها المضارع بالاستقبال لذالک برای اینکه مزید اختصاص به فعل داشته باشد فظاهرون چرا؟ اذ المضارع لا یکون الا فعلا چون مضارع نمیشد مگر فعل باشد این واضح است و اما اقتضاء الاول اول چه بود؟ که منحصر است برای تصدیق که حل در تصدیق استعمال می شد. این چطور سبب می شود که بر فعل داخل شود؟ و این خیلی دقیق است. و اما اقتضاء الاول اعنی اختصاصها به تصدیق، لذلك یعنی مزید اختصاص به فعل. این ذالکا رو یادداشت کنم، فلان تصدیق دو دقیقه با ما باش. این آقا اگر زاو پیدا کنی خدا میدونه معجزه میکنی در وقت درس دادن، مثل که من معجزه میکنم. از میشد که سیوتی اونجا که میگد ولا یکون اسم زمان خبرا انجستن و این یفت فا اخبرا، میگد اسم زمان خبر از ذات نمیشد. ولا یکون اسم زمان خبرا عن جستتن و این یفت فا اخبر. این مطلب که میگد این همونه. اونجا میگیم چرا اسم زمان خبر از ذات نمیشد؟ ذات من، شما، ای حجر، او شجر، اینا ذات هم سمدی یادت دیگر. اسم سه قسمه یا اسم وضع الذاتن، اون چه میگن؟ احسن، یا لمنصوب بن تنین بده. یک وقتی میگوست اکس پرسید گفتن تنین بده. او لمنصوب بن الیه الحدث، این چه میگن؟ احسن، او لحدث فا اسم معنا. پس اسم زمان که خبر ذات نمیشد، چرا نمیشد؟ چون اسم زمان دال بر زمان نیست، همیشه هست. زید تا وقتی که خدا خواسته ای هست، دیروز زید بوده، الان هم هست، فردا هم هست. این زمان بیاد این خبر بده چه میگی؟ بگی زیدون یوم الجمعه. مگر زید یوم سبت نیست؟ یوم الخمیس نیست؟ او همیشه ده. این النار حارتون میشد زیدون یوم الجمعه، مثل النار حارتون که میگیم النار حارتون کلام نیست، اینا میگیم زیدون یوم الجمعه، این مثل النار حارتون هست. چون زید همیشه هست تا وقتی که خدا نکشتش. لذا اونجا میگد و این یوفت فا اخبر، یعنی اگر این خبر دادن از ذات به اسم زمان فائده ای بدهد فا اخبر. لذا مثال میدهد الوردو فی ایار، ورد یعنی گل. خب گل ذات است مثل من و شما. حالا گل همیشه ایه یا گاهگاهیه؟ اونجا فایده داره. میگه بابا گل در ماه ایار، ایار شهر رومیه. حالا شما بگو گل فی بهار، گل در بهار پیدا میشه. اینجا فایده داره که میگیم آقا گل چه وقت در باغ ها پیدا میشه؟ میگه در بهار. این خوبه. اینجا ایشون همون مطلب رو میخواد بگد. میگد اما این که حل برای طلب تصدیقه، این چطور سبب میشود برای این که اختصاص به فعل پیدا کند؟ نکتهش همین است الان میگد. و اما اقتضاء الاول، اما این که چون حل منحصر در تصدیق است، اقتضا می کند که بر فعل داخل شود. و اما اقتضاء الاول اعنی اختصاصها به تصدیق، لذلك را باز یاد داشت کنید که مزید اختصاص به فعل داره. فلان التصدیق هو الحكم بالثبوت، زیرش یا بالاش نیست، بالوجود. بذات این که تصدیق حکم به وجود نسبت است. تصدیق ان کان العلم ان کان العلم اعتقادا، یادم رفت، از آن للنسبه، ان کان از آن للنسبه فتصدیقون، یعنی نسبت چیزی به چیزی. این نسبت چیزی به چیزی باید از اون نسبی باشد که گاهی هست گاهی نیست. پس این نسبت تصدیق است و این تصدیق سبب این میشد که بر فعل داخل شود. چون در فعل نسبت میدهیم ضرب را به زید، قتل را به زید، ذهاب را به زید، این نسبت در فعل پیدا میشد. و الا مسئله ذات او زمان ندارد که بگیم حجر هست یا نیست. اگر خدا خلقش کرده هست، خلقش نکرده نیست. فلان التصدیق هو الحكم بالثبوت، حکم میکنیم به وجود چیزی، وجود ذات یا وجود قاتل یا وجود فرض کن ذهاب. هو الحكم بالثبوت قبل انتفاء. در موجبه میگیم ضرب زیدون، در طالبه میگیم ما ضرب زیدون، قبل انتفاء. و النفی و الاثبات انما یتوجهان الى الصفات. صفات اینجا بنظیر یعنی امر معنوی، نفی اثبات به صفات میخورد نه به ذات. ذات وقت نداره، تا روزی که خدا اونو گذاشته هست، جمعه شنبه پنجشنبه همیشه هست. ولی و النفی و الاثبات انما یتوجهان الى الصفات التي هي مدلولات الافعال، که امر معنوی معنای فعل است، زدن رفتن آمدن اینا امور معنویه هم. مدلولات الافعال من حیث هیه، یعنی قطع نظر از مطالب خارجی، خود ذات فعل دلالت بر امر معنوی میکنه. لا الى الزوات، اما نسبت زواتی نداره زوات، و الا مسئله ذات او زمان ندارد که بگیم حجر هست یا نیست. اگه خدا خلقش کرده هست، خلقش نکرده نیست. فلان التصدیق هو الحكم بالثبوت، حکم میکنیم به وجود چیزی، وجود ذرب یا وجود قاتل یا وجود فرسون رهاب. هو الحكم بالثبوت قبل انتفاء. در موجبه میگیم ضرب زیدون، در طالبه میگیم ما ضرب زیدون، قبل انتفاء. و النفی و الاثبات انما یتوجهان الى الصفات. صفات اینجا بنظیر یعنی امر معنوی، نفی اثبات به صفات میخورد نه به ذات. ذات وقت نداره، تا روزی که خدا اونو گذاشته هست، جمعه شنبه پنجشنبه همیشه هست. ولی و النفی و الاثبات انما یتوجهان الى الصفات التي هي مدلولات الافعال، که امر معنوی معنای فعل است، زدن رفتن آمدن اینا امور معنویه هم. مدلولات الافعال من حیث هیه، یعنی قطع نظر از مطالب خارجی، خود ذات فعل دلالت بر امر معنوی میکنه. لا الى الزوات، اما نسبت زواتی نداره، زوات همیشه هست، دیروز هست، امروز هست، فردا هم هست. لا الى الزوات التي هي مدلولات الاسماء من حیث هیه، یعنی اسم فی حد ذاته دلالت بر صفتی از صفات نداره، مگر قرینه خارجی بیاید بگه ضاربون یا قاتلون مثلا. ولی زید نه ضارب نه قاتل، بسیده به صلاح ما. من حیث هیه لأن الذات ذات فی ما مضا و فی الحال و فی ما یستقبل. زید دیروزم زید بوده، الانم زید است، فردا هم زیده، اما صفت ضاربیتش نه. اون بعد امر خارجی می آید، از این کاری صادر می شد صفت ضاربیت پیدا می کند، کاری صادر می شد صفت قاتلیت و ذاهبیت. و اینم ارز کنم بدکی نیست برای اهلش، که در امشد و مال زی غیبت و زی حضور اونجا اشکال می کند که لا یرد و علا هازا اسماء الاشاره و الاسم الظاهر. در اسم ظاهر اگر یادت باشد چه جواب داد اونجا؟ خب همال زی غیبت نو حضور این زمیره، میگن اسم ظاهر همینجا را دیگر، حضرت در تهران هم میگین زید، اینجا هم باشه میگین زید، پس تعریف شما اسم ظاهر را گرفت. اونجا اگر یادت باشد جواب داد، گفت که در اسم ظاهر وضع شده زید برای شخص این طفل، قطع نظر از این که تهران باشد و غائب باشد یا همینجا باشد، این قیود رو نداره، لسیده، این بدن، این طفل، اسمش شده زیوی اودان. اما در هوه، هوه وضع شده برای همین آقایی که تهرانه، به قید غیبت وضع شده است یا بدون قید غیبت؟ احسن، اونجا میگه غیبت جز موضوعه، اما در اسم ظاهر جز موضوعه نیست، لسیده بوده این طفل اسم زیوی اودان. حالا اتفاق افتاده رفته تهران، میگن زید عادلون، نه زید به قید غیبت عادلون، ولی اگر زید به قید غیبت عادل باشد اگر اینجا آمد پاسق میشه، نه غیبتش کاری نداریم. ایشان اشاره به همین میکنن، لأن الزواته زواتون فی ما مضا و فی الحال. زواته یا زواته؟ لأن الزواته یا لأن الزواته؟ چه احسن، لأن الزواته زواتون فی ما مضا، دیروز زید بوده، الانم زید است، فردا هم زیده. لأن الزوات زوات فی ما مضا و فی الحال و فی ما یستقبل. و لحاظا دست پاچه نباشد و لحاظا ولأن لها مزید و اختصاص بالفعل کان فهل انتم شاکرون ادل و علا طلب شکر من فهل تشکرون و فهل انتم تشکرون از خارج از خونه. او یک مسئله خراسانی ها داشتن، یک چند دفعه گفتن اینا، یک کسی از میشد که سابق ها کشف فروش بوده، کشف فروش، کشف معلومه چی از دوب میسازن، کشف بهش میگن، اما کشفش کشف فروشی بوده. خب هی میگوتن حاجی کشکی، حاجی کشکی، حاجی کشکی. بعد خدا بهش ثروت داد، خیلی ثروت من شد. نظیری رو من خودم دیدم در خراسان، 40,000 تومان به کسی داد، فامیلش رو خرید. حالا یه اکسشه، خب این حاجی کشکی الان ثروت زیادی پیدا کرد. حالا دیگه نباید بشه بگن حاجی کشکی، دست فرماندار شهر، استاندار شهر مبلغ زیادی داد، گفت اعلامیه بده که بعد از این کسی به من حاجی کشکی نگه. خب اونم پولا رو گرفت، اعلامیه داد. یه روز یک مرد رندی رسید، گفت سلام علیکم حاجی قندی. یک نگاهی کرد، گفت هی پدر سوخته، یعنی کشکی. این که میگن کشکی میگن مراد اینه. حالا اسرار الفاظ، اول کتاب خوندیم آقا، اسرار الفاظ قرآن خیلی مشکل فهمیدنش. هل انتم شاکرونه دویمی چه نوشته؟ دویمی هل تشکرونه. سومی چه نوشته؟ هل انتم تشکرونه. این سه لفظ، یکیش حاجی قندیه، دلالتش بر اصل مطلب از دوتای بعدی اقوایه. حالا چطور اقوایه؟ حالا عبارتی بشوده ولهازا ای ولان لها مزید اختصاص بالفعل، چون این هر خیلی اختصاص به فعل دارد، کان فهل انتم شاکرونه ادل علا طلب شکر، چون خدا به مردم میگه آیا وقتش نرسیده که شکر مرا بکنید، یعنی طلب میکنه شکر را. مثل به یک آقای میگیم آیا وقتش نرسیده که خوب درس بخونی، دیگه بیاریا را ول کنی، یعنی درس بخون. خدا میفرماد هل انتم شاکرونه، آیا حالا عقل پیدا نکردی که شکر مرا بکنی. پس این طلب شکر است و دلالتش بر طلب شکر خیلی قوی است، مثل حاج قندی میمونه. ادل علی طلب شکر من فهل تشکرونه، این دلالتش از هل تشکرونه بیشتره، و فهل انتم تشکرونه از اینم بیشتره، اون اولی بیشتره. حالا چرا؟ مع انه مؤكد بالتكرير، با اینکه این مثال اولی ها، مع ان مثال اولی مؤكد بالتكرير، میگیم کجای مکرر؟ لأن انتم فاعل فعل محذوف، بذات اینکه انتم فاعل فعل محذوفه که گفتیم از دیروز تا امروز که هل بر اسم داخل نمیشد، پس فعل تقدیر باید بگیریم و المقدر و کلمذکور. پس شاکرونه دوتا شد، یکی فعل یکی شاکرونه. لأن ابراز ما سیتجدد فی معرض ثابت عدل، از خالد آقا اوائل خوندیم این را اگر یادت باشد که بعضی جاها ان الدین لواقع، چرا لیقع نفرمود اونجا خوندیم، چون متیقن الوجود است که انه الان دین موجوده، دین این روز قیامت، ان الدین لواقع. پس هل انتم شاکرونه ظاهرش جمله اسمیه است، و در اول این کتاب خونده ایم که جمله اسمیه دلالت بر تاکید میکند، و که انه شاکرونه مثل لواقع، یعنی آیا شما شاکر هستین، یعنی هستین ولو حل آمده، یعنی به اندازه این من مایلم که شما شکر بکنی که الان شکر کننده هستی، وانی که ما شکر کننده نیستیم، لکن چون خدا خیلی مایله که مردم بشر شاکر بشود، شیء غیر موجود را به اسم فاعل ادا کرده. یعنی تو الان شاکر هستی و حالی که همه ما کافر در نعمت خداییم. لأن ابراز ما سیتجدد، ما یعنی شکر کردن، به دلیل اینکه ظاهر کردن ذات اقدس الهی در این مثال اولی ظاهر کرده، شکری را که بعد از این پیدا می شود سیتجدد ابراز کرده فی معرض ثابت، چون به اسم فاعل تعبیر کرده این تو الان شاکر هستی و حالی که همه ما کافر در نعمتیم. فی معرض ثابت این ابراز ادلو علا کمال العنایت به حصوله، این خیلی دلالت میکند بر این که متکلم که ذات اقدس الهیه خیلی مائله که من و شما شکر گذار باشیم، لذا به شکل وجود گفت شاکر، یعنی الان شاکرین. ادلو علا کمال العنایت به حصوله من ابقائه علا اصله. اما اگر میفرمود فهل تشکرونه، تشکرونه احتمال استقبال درش هست یا نیست؟ هر چیزی که احتمال استقبال است دلالت بر عدم می کند، پس کنو حالا شکری نیست، بعد از این شکر پیدا می شد. پس اون شاکرونه چون به شکل اسم فاعل است مثل ان الدین لواقع، یعنی که انه ما الان مشغول شکر کردن هستیم و شکر وجود گرفته و حالی که وجود نگرفته، لیکن خدا به این شکل میگوید برای چه؟ برای این که به ما بفهماند که من خیلی مائلم که شما شکر مرا بکنید. بله، کمال عنایت به حسوده عدل من مالون عدل است، عدل علا کمال عنایه، عدل اصله من ابقائه علا اصله کما فی حل تشکرونه که مثال دویم است. لأنها داخلتون علی الفعل حقیقتن، اونجا داخل بر فعل شده است و مجاز نیست، و مکرر خونده این که هر مجازی نکته ای میخواد. پس این که شاکرون آمده اسم فاعل مجازه و مجاز نکته میخواد، نکتهش همین است که خداوند میخواد بفهماند که من خیلی طالبم که شما شکر مرا بکنید ولو شکر نمی کنید. لأن اون هل داخلتون على الفعل حقیقتا و فی هل انتم تشکرونه، یعنی باز در هل انتم تشکرونه هم چندان تأکیدی نیست، و فی هل انتم تشکرونه لأنها داخلتون على الفعل تقدیرا، لأن انتم فاعل و فعل محذوف یفسره ظاهر، و ایضا فهل انتم شاکرونه ادل على طلب الشکر من اف انتم شاکرونه و این کانه لثبوت، ولو اینم جمله اسمیه یه به اعتبار کون الجمله اسمیه، لأن هل ادعا للفعل من الحمزه، چون هل خیلی طالب فعله، پس ما را مجبور میکند که فعلی تقدیر بگیریم، اما حمزه اگر باب اشتغال یادت باشد گفت بهتر این است که اسم سابق را نصب بدهی، نگفت واجب است، یعنی بهتر اینه که فعل تقدیر بگیریم. لأن هل ادعا طلب کننده تر است للفعل من الحمزه، فتركه معها اي بل اي ترك الفعل مع هل ادل على ذلك اي على كمال العنايه بحصول ما ستجدد. بل هذا يك ساتر بخونم نخونم؟ نه نه نخونیم دیگه، بل هذا بمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. و به من العارض المشخص لذی العلم ای یطلب به من الامر الذی یعرض لذی العلم فیفی بله لذي العلم فيشخصه فيفيد تشخصه وتعينه. یک مطلب خیلی مختصر و مطلب خیلی واضحه. جزء اول شرح متول بنده یک چیزی نوشتم خیلی به عقیده خودم قیمتی، که این شناسنامه ها که می دهند میزانش تا حالا دست نیومده. مثلا بعضی ممالک میگن اگر کسی در فلان مملکت متولد شد شناسنامه اون مملکت را بهش میدن، پدرش هرچه باشه باشه. چنانچه ظاهرن در ایران زمان طاغوت همین قانون بوده که بچه ای که در ایران متولد میشد به شناسنامه ایرانی میدادن، ولو پدرش افغانی باشه، هندی باشه، طایفه دیگری باشه. در لندن اونجا دولت انگلیس ایشون میگفتن هر کسی که 6 ماه در انگلستان باشد به شناسنامه انگلیسی میدن. و بعضی ممالک دیگر قانون دیگه داشت. پس ما نفهمیدیم که علت شناسنامه دادن چیه. علت واحده نداره، دیفت امر جعلی در اومده. و الا مسلمان ها در هر جای دنیا باشد اهل اونجایند. دیگه افغانی شناسنامه ایرانی نداره، یعنی چه؟ مسلمان ممالک اسلامی وطنشه. خیلی مفصل ما اونجا نوشتم. حالا که این اجمالا فهمیدیم که میزان ایرانی بودن و افغانی بودن و انگلیسی بودن و الی آخر عراقی بودن، نفهمیدیم علت چیه. هر کس برای خودش یک قانون جعل میکند که نه خدا قبولش دارد نه پیغمبرش. حالا میفرماید که لفظ من سؤال از مشخص است. مشخص یعنی چه؟ یعنی یک چیزی که ذات شخص نیست، عارض بر او میشه. ایرانی بودن ذات شخص نیست. اگر ذات شخص باشه، ما الان 1 میلیون افغانی داریم که همه ایرانی هستند. و این افغانی تازه وارد چرا ایرانی نباشه؟ پس معلوم شد این لازمه ذات افغانی نیست که او یکی بشد ایرانی، این بشد غیر ایرانی. و قص علیه باب فعلله و تفعلله. پس ایرانی بودن، افغانی بودن جز ذات نیست. ذات در منطق خوندیم، حیوانیت است و نطق. اینها یک امور است که اگر کسی اهل اطلاع باشد و تاریخ دیده باشد، شاید 101 ایران مثلا زمان کیانی ها اینجا بوده، همش یا عربن یا افغانین یا ترکن، اینا ایرانی نیستن، ایرانی ذاتی نیستن. اینا این تهران به خودم میشناسد یک محله است تمامش افغانیه. الان اگه یکی اینها رو بیاریم 1000 تا قرآن بذاریم که این آقا اصلش افغانیه، کسی باورش نمیاد و من میشناسم، غالبش رو نمیشناسم. اینا رو میگن مشخص، یعنی یک چیزی که شخص رو معین میکنه، نه ای که ذاتش است. دیگه از این بیشتر نمیخوام توضیح بدم. پس لفظ من سؤال از مشخص است. میگن تو اتاق دارن حرف میزنن، کیه اونجا؟ میگه زید. این زید بودن مشخص است. یعنی چه؟ یعنی این فرد درست میکند، معینش میکند یک فرد. خیلی طول نکشد، مشخص یعنی معین کننده مجهول. حالا عبارت میخونیم از این بیشتر، اگر انشاءالله فلسفه بخونی، معنای مشخص یعنی عارض بر شی. و به من اتفاس برو جلوها که یسالو به من، یسالو رو بیار روش، و یسالو به من اد عارض المشخص لذل علم. سؤال میشد به لفظ من از اون چیزی که عارض بشود و معین کننده باشد ذوی العقول را، نه غیر ذوی العقول را. ذوی العلم یعنی ذوی العقول، المشخص لذوی العلم. ای یطلب به من، یعنی طلب می شود به لفظ من، الامر الذی یعرض لذوی العلم، اون چیزی که عارض بر ذوی العقول می شود. فیفید و تشخصه و تعینه، که اون امر عارض افاده می کند تشخص، زیرش نیست به نیست جزئی بودن، تشخص و نیست جزئی بودن. در فلسفه می خوانیم انشاءالله الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، شیء تا مادامی که جزئی نشود قابل وجود فی الخارج نیست. انسان کلی منطق اگر یادت باشد اونجا فرمود جناب تفتازانی الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده. اختلاف است بین علماء فلسفه که کلی طبیعی در خارج هست یا نیست. جناب تفتازانی میگد الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، یعنی اینها که میگن کلی موجوده صفت به حال متعلق موصوف است. الکلی موجودون یعنی الکلی موجودون فرده جزئیه. الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، مثل این که میگیم زیدون مجتهدون ابوه، که سمدیه میگه صفت به حال متعلق موصوف. خلاصه این لفظ من سؤال میشود به سبب لفظ من از یک چیزی که عارض بر شیء میشود و اون جزئی درستش میکند. مثلا میگن این آقا کیه؟ میگن مدرس افغانی. این مدرس افغانی این شخص جزئی درست کرد. و الا اگر بگن مدرس، خب مدرس خیلیه، تو قم شاید 500 تا مدرس دارن. اما تشخص و جزئی بودن به این دو قید می شود. فیفید و تشخصه و تعینه که قولنا من فدار. بگن کیه تو اتاق داره حرف می زند؟ ما جوابش می دیم زیدون. حالا این زید این جزئی درست کرد. و این باید عرض کنم که ما یک نزاعی داریم با بزرگان خیلی بزرگ که میگن زید مشترک لفظی است. در قوم 100 تا زید داریم، این زید مشترک بین این 100 نفر است. اینه میگن مشترک لفظی. فرق بین مشترک لفظی و مشترک معنوی این است که در مشترک معنوی یک وضع بیشتر نداره، مصادیقش متعدده، مثل لفظ انسان یک وضع است، وضع شده برای اون کلی حیوان ناطق، مصادیقش میلیون های من و شما و تمام افراد بشر. این میگن مشترک معنوی. مشترک لفظی میگن آن است که به عدد مصادیق وضع داره. مثلا طفلی که در این محل دنیا اومده، عالم محله اسمش را گذاشت زید. اون محله دیگر طفلی دنیا آمد، عالم اون محله این زویه و دال این طفل را اونجا میبره برای اون طفل، یا یک زویه و دال دیگری همین را میبره؟ میدونم از شما اینه میپرسن. حالا در تبریز یک آقای دنیا اومده اسم زید گذاشتن، یک بچه دیگر در تهران دنیا میاد، این عالم تهرانی میرد او زوی و دال از اونجا برای این میاره یا عزیب خودش میده بشه. پس ما مشترک لفظی اصلا نداریم هیچ. عین که میگن هفتاد معنایه، واضح عین را وضع کرد برای چشمه، برای چشم که خواست وضع کند، همین لفظ چشم چشمه را برد اونجا یا لفظ عین دیگری؟ عین دیگریست. علای حالین این یک نزاع است که با همه آقایون ما داریم که اصلا مشترک لفظی خدا خلق نکرده است. هر لفظی مال معنای خودشه، برای معنای دیگه این لفظ نمی رود، اونجا لفظ جدیدیست و لفظ دیگریست برای اون معنا. ایشون به همی اشاره می کند، عبارت ببینید: که قولنا من فی الدار فا انهو شأن چنین است یجاب عنهو، ضمیر عنهو را بزن به قولنا، جواب داده می شود از این قول ما. به چه جواب داده می شود؟ به زیدون. میگه کیه تو اتاق؟ میگیم زید. حالا این زید معین کرد که این زیدی که تو اتاقه زید فلان محله یه، نه زید کلی که 70 معنا براش درست کنیم، فقط زیدی که مال بچه این محله یه. مثلا یه جواب انهو، گفتم انهو رو بزن به قولنا، به زیدون. و نحوه کیه تو اتاق؟ مدرس افغانی. کیه تو اتاق؟ فرماندار قم. کیه تو اتاق؟ الاخر. مما یفید و تشخصه، زیرش بنویس تعینه و جزئیته، یعنی اون لفظه هایی میگیم که این کسی که در اتاقه افاده کند اون لفظ تشخص یعنی تعین و جزئی بودنش. تشخص یعنی جزئی بودن معین. تمام شد. و اما الجواب به نحوه رجل فاضل من قبیلت کذا و نحوه و نحو ابن فلان و اخو فلان و ما اشبه ذلک فانما، یک کسی آمده میگد از بیان شما ما فهمیدیم که باید جواب جزئی باشه تا مشخص کند اون منفدار را. میگه ما ممکن است که جواب را به اضافه و امثال اضافه بدهیم، باز هم او را معینش میکند. میگه فرق است بین این که ما اسم جزئی بودن را ببریم در جواب یا به قیود خارجی او را معینش کنیم، این دوتا با هم فرق دارند. و اما الجواب، اما جواب بدهیم به نحو رجل فاضل من قبیلت کذا، میگه من فدار، میگه رجلون، رجلون که گفت مرعه را خارج کرد، فاضلون، فاضلون که گفت رجل غیر فاضل را خارج کرد، من قبیلت کذا رجل فاضل قبائل دیگر را خارج کرد، منحصر شد در یک فرد. پس اینم معین کرد و مشخص کرد. میگه این قیود را که تو زدی قبولش داریم، اگر حاشیه یاد شما باشد که دو مرکب، دو چیز که به هم مرکب شد برگشتش میشد به معرف، مثل طائرون ولودون، طائرون ولودون، طائر تنها عام است، ولود تنها هم عام است، دوتا را که به هم ضمیمه کردیم برگشتش میشد به چه؟ به یک خاص. بر که صدق میکند وقتی دوتا را ضمیمه کردیم؟ بر خفاش. این رجلون فاضلون من قبیلت کذا این همین است که معین میکند که اینی که تو اتاق فلانیه، با این سقید رجل باشد، فاضل باشد، از قبیله فلان باشد. به نحو رجل فاضل من قبیلت کذا و نحو ابن فلان، در جواب میگد من فدار، میگد ابن آیت الله گلفغانی، که ابن را اضافه میکند با آیت الله گلفغانی، باز هم اینم معین میکند. لیکن در باب اضافه خونده این، اگر کسی یادش باشد که اضافه دو وضع داره، یکی وضع اولی و یکی وضع ثانوی. ابن عباس اونجا مفصل اینه خونده، این ابن عباس به وضع اولی هر شش پسر حضرت عباس را میگیرد. اون ابن عباس که عموی پیغمبر است. به وضع اولی ابن عباس عام است، هر شش پسر را میگیرد. لکن به وضع ثانوی ابن عباس که تو روایت میگد از ابن عباس روایت شده، فقط یکی از این شش نفر را میگیرد. او کدام یکی است؟ اونی که شاگرد مولا بود و خدمت مولا درس میخوند. اون وضع ثانویه که از ابن عباس روایت شد، همین یک نفری که خدمت حضرت درس خونده این میگیره، اون پنج نفر را نمیگیرد. و اینجا مراد همین وضع ثانوی است. مثاله که دیگه هم عرض کنم که اینها را خوب منتقل بشیم. میگد پسر آیت الله گلفگانی اومده پیش طلبه ها، معروفه که فلان پسرش دخالت در کارها میکند. اگر خراسان یک وقتی بروی، میگن پسر آیت الله شیرازی اومده. آیت الله شیرازی پنج شش پسر داره، لکن یک نفر که اسم سید محمد علیه، تمام کارهای اهل علم و غیر اهل علم دست اویه. فورا طلبه ها میفهمن که سید محمد علی اومده. این مثل ابن عباسه که آیت الله شیرازی خیلی پسر داره، لیکن باقی ها کار به این کارا نداره، یه گوشه ای هستند و ابدا دخالت در کار نمی کنند. فقط همین یک نفر است. خلاصه وضع ثانوی اضافه جزئی است، ولی وضع اولی کلی است. و نحو ابن فلانن و اخو فلان، یا میگن برادر فلانی اومده. خب فلانی